در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما، و آرزو میکنم که انشالله باغ ایمانتون آباد باشه. حاج امیر باقری سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمت شما هستیم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب دارم.
سلامت باشید، حالتون خوب انشالله؟
الحمدلله.
الحمدلله، خدا رو شکر میکنیم. میدونید ما بحث ما با حاج امیر باقری در روزهای شنبه در هفته های اخیر تفسیر سوره مبارکه کافرون هست. مطالب و نکات بسیار لطیفی رو شنیدیم در جلسه گذشته. اون صفبندی که باید در سوره کافرون تبیین میشد اتفاق افتاد و خیلی هم الحمدلله از مباحث استقبال شد. امروز دعوت میکنم ادامه مباحث رو بشنوید تا ببینیم انشاءالله به کجا خواهیم رسید. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک علی جد ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه و اردکه توعا و تمتعه فیها طبیلا، و هبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزا اندک. ترجمه بسم الله رو که تقدیم کردیم با بسم الله سوره کافرون وارد فضای سوره شدیم. عرض کردیم که در این سوره چند نکته تقریبا مورد توافق مفسرین هست. یکی این که در این سوره این صفبندی که حضرت میکنن بعد از تبیین حق از باطل هست. اینطور نیست که ابتدا این صفبندی با کفار انجام گرفته باشه. حضرت کاملا مواضع خودشون روشن کردن، اون چه باید بگن از معارف فرمودن و معبود خودشون رو، دین خودشون رو عرضه کردن، مقایسه شده با دینی که کفار دارن. کفار بناشون بر این شده که بیان به حضرت بر سر دین یه مصالحه و معامله کنن. از اینجاست که حضرت موضع گیری میکنن، ولی موضع گیری ابتداعا قبل از اینکه بیان شده باشه حق نیست.
بس.
نکته دومی که مسلم است این است که در این صفبندی که حضرت فرمودن همه کفار ابتداعا مخاطب آیه نیستن، یعنی تقریبا مفسرین متفقن که این یا ایها الکافرون مقصود آحاد کفار و تک تک و کفار نیستن. منتها باید ببینیم این مخاطبان سوره چه کسانی هستن. اینم نکته دوم هست. عرض کردیم که مخاطب سوره نمیشه عصری معنا بشه، بگید سوره ناظر به کفار زمان حضرت و کفار قریش دوران نبی اکرم در مکه هست صلی الله علیه و آله و سلم، و دیگه تعدی نمی کنه از اونها، این صفبندی با اونهاست. بلکه اگر صفبندی با کفار قریش هم باشه، به تعبیری که عرض کردیم تو روایت قرآن یجری مجرا الشمس و القمر، حضرت فرمودن اگر یه آیه ای راجع به قومی نازل شد اون قوم از دنیا رفتن دوران آیم به سر بیاد که همه قرآن به پایان میرسه، دیگه نمیتونه یک کتاب هدایت باشه، بلکه هر روز قرآن ولو طلوع جدید داره ولی همون قرآن هست دیگه، مثل خورشید که هر روز طلوع جدید داره، ناظر به حوادث پیاپی زندگی انسان هاست. این یک نکته در باب اینکه قرآن مخاطبش فقط کفار زمان حضرت نیست،
در طول تاریخ
بله بله، بلکه یه نکته دقیق تری هم هست و اونی که مخاطب اصلی حضرت پرچمداران کفرن، یعنی همینطوری که خود حضرت پرچمدار توحیده و حتی همه انبیا انبیای اولوالعزم سرلشکرهای حضرت هستن تو این جبهه و همه تو جبهه حضرت قرار میگیرن، مخاطب حضرت هم پرچمداران کفرن که کفر تاریخی رو هدایت میکنن، یعنی اونا پرچمدار هدایت تاریخی هستن، بنابراین اصلا معنی نداره دیگه آیه عصری معنا بشه، صفبندی تو اون مقیاس هست. حالا یه نکته لطیف دیگه هم عرض بکنم که این نکته البته در جای خودش باید بس داده بشه، منم به عنوان امر قطعی نمیگم، به عنوان قاعده ای که شاید بشود عزیزان سروران به خصوص اهل تحقیق دنبال کنن، این است که شاید یه قاعده روشی هم باشه در تفسیر قرآن، که در قرآن خیلی اوقات مخاطب آحاد مؤمنین یا تک تک کفار هم عرض هم نیستن که تک تک رو کنار هم بشونه دونه دونه جدا جدا بهشون خطاب کنه، بلکه خطاب به مجموعه کفار و مجموعه مؤمنین هست و این خطاب هم محور اصلیش پرچمداران ایمان و کفرن،
یعنی اون جایی که مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنو،
یا ایها الذین آمنو، اینطور نیست که هم عرض من و امیرالمومنین رو مخاطب قرار میده، خطاب به همه است، حضرت امیر مخاطب اصلی است، به تبع حضرت ما مخاطبیم. این که روایت و فریقین نقل کردن که در آیاتی که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه مخاطب اصلی امیرالمومنین، حضرت امیر اونها هستند، سید اونها هستند،
خطاب با ایشونه،
یعنی خطاب به اگر همه هم از ذیل حضرته، مثل اینکه دستوری رو به فرمانده لشکر میدن که مال همه لشکره ولی مخاطب اصلی اوست، تکلیف دست طبقه بندی میشه، تکلیفی که تو همین خطاب متوجه فرمانده لشکره بیش از تکلیفی است که متوجه آحاده، مخاطب اصلی اوست، آحاد باید کار خودشونو کنن ولی او مأمور هماهنگی این لشکر، هماهنگی روحیشون، اخلاقیشون، فکریشون، سازماندهی عملیاته، بنابراین درست همه مخاطبن در جای خودشون باید وظیفه خودشون رو انجام بدن، ولی فرمانده مسئول کل، مسئول هماهنگی همه اوناست، یعنی لذا مخاطبه. این که در سوره هود خدای متعال میفهمد به پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فاستقم کما امرت و من تاب معک، خطاب به حضرت، شما باید بر طبق ماموریتتون استقامت کنید، اونایی هم که با شما رو به خدای متعال آوردن باید استقامت کنند و استقامتشون از حضرت میخوان، حضرت باید هماهنگی کنن، سرپرستی کنن که این استقامت واقع بشه، در اینی که خود اونا هم مخاطبن ها، به تبع خطابی که به حضرت میشه که باید اونها رو نگه بداره تو جبهه حق و استقامت بهشون بده، اونا هم مکلفه به استقامت،
در واقع تکلیف ما تابع تکلیف مثلا حضرت،
بله حضرته. جبهه کفار هم همین جوره، خیلی از اوقات خطابی که به کفار میشه خطاب به پرچمدارانه، اونایی که ذیل این پرچم میستن و تبعیت میکنن و تولی به سردمداران کفر و اولیای طاغوت پیدا میکنن، اونا به تبع مخاطب میشن،
بله،
تهدید به جهنم میشن، صفبندی میشه باشون و امثال خطابهایی که در قرآن هست. اینجور نیست که مثلا فرعون و یک کافر معمولی هم عرض مخاطب باشن، این اصل روشی است. حالا من قرائن زیادی در قرآن براش دارم که حالا انشالله در جای خودش به صورت قطعی هم نمیگم، کلید خیلی از فهم خیلی از خطابات قرآنی است، مثلا خطابایی که با غلاظ و شداد هست، خیلی با شدت خدای متعال خطاب میکند، ویل لکل همزت لمزه، بعد اون مجازات شدید رو برای همز و لمز بیان میکنه، اونایی که دیگران رو مورد سرزنش قرار میدن، عیب جویی میکنن و امثال اینها. ابتدا این اگه بخواد به این همز و لمز های عادی منصرف بشه دشوار معنا کردن سوره، وقتی یه روایتی اونجا هست فرمود که ویل لکل همزت لمزه الذین همزوا آل محمد و لمزوهم، اونایی که همز و لمز نسبت به نبی اکرم و اهل بیتشون میکنن، یعنی سرزنش میکنن اونها رو نسبت به دینشون، نسبت به جبهه حق. وقت ببینید این همز و لمز معنی داره که اونجور تهدید بشه. البته یه جبهه هم هستن، جبهه کفار، همشون دستگاه انبیا رو تخطئه میکنن، ارزش‌های انبیا رو ضد ارزش میدونن، عیب‌جویی به دستگاه انبیا میکنن. ولی یه دستگاه، اولا عیب‌جویی تو این مقیاس نسبت به نبی اکرم و جبهه حضرت حق، و ثانیا یه دستگاه هم مقابل حضرت قرار داره، اونها مخاطبن.
اونجا دیگه وعیدون لکل هم حضرت لومزه معنی پیدا میکنه.
وقت عرض کردم نمیخوام بگم شامل اون همز و لمز ها و عیبجویی های کوچک نمیشه، ولی تو این نگاه باید دیده بشه. بنابراین تو اینجا هم مخاطبین، یک طرف که نبی اکرم است، مخاطبینش کسانی هستن که در صف حضرتن، عنایت میفرمایید. البته ادامه اونها تا کفاری که قبول میکنن تو با فرض روشن شدن صف حق و باطل تو صف باطل میستن، پشت سر اونام به تبع مخاطب میشن. بنابراین این خطاب تاریخی است. این یه نکته بود که عرض کردیم و بعدم اشاره کردیم که این خطاب محورش وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ولی کلن، شفیع کلن، بنا عبد الله، همه عبادت با ایشون واقع میشه، بنا عرف الله، معرفت الله با ایشون واقع میشه. بنابراین ایشون وقتی صف بندی میکنن، کل جبهه حق پشت سر ایشون در این صف قرار میگیرن که یا ایها الکافرون لا اعبدوا ما تعبدون. لذا به ما هم میگن که وقتی سوره رو میخونید، اول خطاب به حضرت، قل یا ایها الکافرون. میگم شما هم وقتی گفتید قل یا ایها الکافرون، شما هم به تبع حضرت بگید یا ایها الکافرون. سوره رو که میخونید تکرار کنید لا اعبدوا ما تعبدون. این خطاب حضرت، من هرگز عبادت نمی کنم معبودهای شما رو. شما هم بگید ربی الله وحده لا شریک له، منم فقط خدا رو عبادت می کنم. عنایت فرمودید. باز وقتی حضرت صف بندی می کنن لکم دینکم ولی دین، شما بگید ربی الله و دینی الاسلام. شما هم خودتون رو پشت سر حضرت قرار بدید.
اینجا موضع خودمون هم در واقع مشخص بله. کرده باشه.
ولی ببین عرض کردم میدان درگیری رو در جلسه گذشته مقداری توضیح داریم که درگیری بین حضرت، یعنی این صف بندی بین حضرت و جبهه مقابلشون هست. و موضوع صفبندی هم عرض کردیم معبود و دینه، یعنی معبود حضرت نبی اکرم و دینی که به نبی اکرم عطا شده با اون دین خدا رو بندگی میکنن و دینی که نبی اکرم برای هدایت امتشون آوردن. صفبندی در اینه، نه در معبود خودشون، نه در بندگی خدای متعال، و نه در دینی که برای امتشون آوردن که همون دین توحید ان الدین عند الله الاسلام، تسلیم بودن به خدای متعال، ولایت حق است. تو این دین هم هیچ عرض کنم تنازلی نیست. پس صف بندی هم موضوعش اینه، اینجور نیست که حضرت سر دنیا صف بندی بکنن ابتداعا. این نکته رو عرض کردم که امیرالمومنین علیه السلام یه مطلبی رو در خطبه قاصعه دارن، میدونید وقتی دوران ایشون رسید ریختن در به خانه حضرت بعد 25 سال و حضرت قبول کردن خلافت رو. البته نه اینکه اونها عطا بکنن، الامامت و خلافت الله و خلافت رسول، امامت خلافت الله خلافت رسول، این دست ما نیست که واگذار کنیم یا بگیریم. مثل مناسب اجتماعی اعتباری نیست که ما حالا میایم دور هم جمع میشیم یک کسی رو رئیس میکنیم. ولی حضرت سرپرستی اجتماعی رو وقتی در مدارش قرار گرفتن، وقتی یه نکته ای رو اونجا فرمودن که لولا ما اخذ الله علی العلماء الله یغار رو علا کذت ظالمن ولا سقب مظلوم، اگر نبود که خدای متعال از عالمان تعهد گرفته که بر پرخوری یه عده و گرسنگی دیگران بی تفاوت نباشن، لالفی تو حبلها علا غاربها، ریسمان شطر خلافت رو برگردنش می انداختم، ولسقی تو آخرها به کأس اولها، پایان او رو با جام اولش سیراب می کردم. نهتم ولوجدتم دنیاکم اندی احوان من افتتن، می دیدید که همه دنیای شما در نظر من اینو می آفتید از آب بینی یک بز که بیارزش داره. پس من این مسئله، می دونید اون حکومتی که حضرت تلقی کردن تقریبا بعد از فتح ایران و روم دیگه، اون وسعت و گستردگی رو که یه طرفش میاد تا قلب اروپا، یک طرفش هم افریقا و همه بسیاری کشورهای آسیایی، می فهمن می دیدید همه این حکومت در نزد من از یه آب بینی بز کم ارزش داره، مگر یه حقی رو اقامه بکنن. بنابراین حضرت دعواشون سر دنیا نیست. یه روایت عجیبیست، فرمود لا یکون العبد مؤمنن، بنده طعم ایمان رو نچشیده حتی لا یبالی من اکلت دنیا، اهمیت نده کی دنیا رو میخورد. این معناش نیست که بی تفاوت نسبت به حق و باطل باشه، منزوی باشه. معناش اینه موضوع درگیریش دنیا قرار نگیره، اینقدر کوچک نباشه که سر حطام دنیا درگیر بشه. پس موضوع درگیری چیست؟ موضوع درگیری سر دینه، سر معبوده، سر توحید و کفره. و من یه مثالی بزنم، البته خیلی هم بی ربط نیست. ببینید این درگیری که الان بین جبهه اسلام و کفر در جهان هست، به حسب ظاهر ممکنه اونا بخوان اینجوری تبیین بکنن که بر سر دنیا دارن میجنگن، ولی حقیقت اینه که اینجوری نیست. درگیری بر سر دنیا نیست. این برخوردی که الان است که کفار گاهی خودشون ازش تعبیر میکنن به برخورد تمدن‌ها. میدونید یه نظریه‌ای دادون از کنم متفکر امریکایی هم بود که نظریهش مبنا قرار گرفت و از سال 2000 به این طرف درگیری همه جانبه به نظامی با دنیای اسلام رقم زدن. نظریه برخورد تمدن‌ها رو که داد، اونجا یه حرفی داره در اون نظریهش، میگه 21 تمدن داریم که این 21 تمدن بعد سه تمدن اصلی از اونها میمانند و محور میشن. یکی تمدن اسلام است به محوریت ایران، یکی تمدن کنفوسیوس به محوریت چین، یکی هم تمدن مدرن غرب به محوریت امریکا. نفهمون موضوع درگیری چیه؟ خوب موضوع درگیری سر چی باشه؟ سر منابع زیرزمینیه؟ سر امکانات مادیه؟
ظاهر شاید این باشه.
موضوع درگیری به تعبیر خودشون ایدئولوژیه. یعنی وقتی حمله کرد بوش به دنیای اسلام، 60 نفر متفکرین نامه نوشتن برای توجیه این درگیری نظامی، که این درگیری درگیری کاملا اخلاقی است. و اونجا تاکید دارن که اگر تو این درگیری شما از سلاح‌های غیر متعارف هم استفاده بکنید، بازم یه کار اخلاقی کردید. چرا؟ چون میگن درگیری بر سر حاکمیت ایدئولوژی امریکایی بر جهانه. تصریح میکنن و تنها این ایدئولوژی است که سعادت بشر رو تضمین میکنه.
یعنی اون نوع نگاه، اون تفکر، اون تمدن حاکم،
اون تفکر، اون ایده هایی که دارن، آرمان هایی که دارن که دنبال میکنن، که حالا اونم بعد توضیح داده بشه که چیست. 5 6 تا اصل کلیه میگن درگیری بر سر اینه. پس ببینید درگیری بر سر مکتب توسعه. آیا ما مکتب توسعه غربی رو میپذیریم برای برنامه‌ریزی برای آینده جهان یا نه؟ نهت فرمودین یا باید یه چیز مبنای دیگری و یه مکتب دیگری حاکم بشه بر روند پیشرفت جامعه جهانی. بحث مقابله با تعالی و پیشرفت نیست، بحث مکتبی است که در چارچوب اون مکتب
نوع نگاه تفکری است که اونم
پیشرفت میشه. پس ببینید حضرت درگیریشون سر دنیا نیست که حالا بخوان ظاهرش درگیری مذهبی باشه، باطنش درگیری بر سر قدرت و جاه و فرائنه‌ای که با ائمه درگیر بودن. مهمترین کاری که میکردن همین بوده که ائمه رو در حد خودشون تنازل بدن، بگن اینا هم دعواشون سر دنیا. حتی من یه موقعی به ذهنم میامد مأمون در پیشنهاد از ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام و اصرارش، عمده مطلبش همین بود، میخواست بگه که آقا این مقاماتی که میگن و یه زیارت جامعه در شأنشون، حالا به تعبیر ما امروز میخوانند و ائمه رو اینجوری موجودهای قدسی میدونن، اینطوری نیست. اونا هم کاملا یه موجودای خاکی زمینی مثل ما هستن، مثل ما فکر میکنن، انگیزه هاشون در حد ما زمینی است، فقط یه پوشش دینی بهشون میدن. ببینید یک چیز بیشتر نیست. یعنی میخواست این تنازل
عمق دعوا رو در واقع در ببرد... همین حد برپا بیاره.
بگی عمق دعوا همینه، به اصطلاح عمق نگاه ائمه علیهم السلام هم همین بوده. بیشتر از این نیست، منتها تا به حال میدانی برش پیدا نکردن. عنایت میکنید و اون وقت من یه جمله بگم، امام رضا علیه السلام یه جوری عمل کردن تو این میدان که حالا ببینید کی فتح کرده. بعد 1200 سال ما وقتی زیارت حضرت میریم، همه قاتلین حضرت رو لعن میکنیم و در شأن حضرت هم یه زیارت جامع کبیره میخونیم، بعدم میگیم موالی الله احسی صنائعکم. حالا اون یعنی چقدر موفق بوده در اینکه شأن حضرت رو تنازل بده تو این درگیری، بیاره حضرت تو میدان خودش، خواسته حضرت بیاره زمینی کنه.
و امروز ما چه فرازهای عالی رو در زیارت حضرت.
من از زمین کفارم میخواد، پرچم داران کفار میخواد حضرت بیارن تو زمین خودشون، بگم بیا تو زمین ما بازی کنیم. قصه همین دنیاست. یه روز ما خدای شما رو میپرستیم، یه روز خدای شما رو. دعوا سر همین چیزا، سر همین ارزش‌های پایین هست. عنایت فرمودین حضرت این صف رو بردن توی یه جایی که عرض کنم بردن سر توحید و معبود و آلهه اونا، این صفو بستن. این صف هم عرض کردم دیگه صف تغییر یافتنی نیست. وقتی حضرت تو اون مقیاس این صفو میبندن، ما نمیتونیم این صف بندی رو تغییر بدیم، امکان تصرف تو اون مقیاس از قدرت ما خارج، این صف بندی هست و هیچ تنازلی هم درش نیست. باز این از تقریبا مسلمات است که مفسرین تو این سوره برش تأکید دارن. این لکم دین و کم ولی دینی که حضرت میفرمان دین من برای خودمه و دین شما برای من، دینی دارم و شما دینتون برای خودتون باشه، این معناش تنازل حضرت نیست که حالا دین شما مال خودتون محترم، دین منم مال خودم محترم. اصلا اینجوری نیست. بحث این که هر عقیده‌ای محترم است نیست. اصلا این تفکر که هر عقیده‌ای محترم است معناش اینه که هیچ عقیده‌ای محترم نیست. یعنی عقیده احترام ندارد. پایگاه احترام یه جای دیگه است. یعنی توحید و کفر برابرن، هر دو محترمن. چرا؟ چون اون کسی که اعتقاد به توحید و کفر داره او محترمه. چون
یعنی در واقع که اینجوری نیست.
یعنی ببینید اصلا معنی اینکه
معنیش میشه این
هر عقیده محترم است حرف غلطی، هر عقیده قطعا محترم نیست. بنابراین همه مفسرین قبول دارن که این لکم دینکم ولی دین معنیش نیست که حضرت بخوام بگن دین شما محترمه برای خودتون، دین منم محترمه برای خودم. اصلا این حرفا نیست. بحث این است که من تنازل نمیکنم.
یعنی کوتاه نمیام.
کوتاه دین شما مال خودتون، هرگز ورود نمیکنم و هیچ احتیاج ندارم که شما بیاید دین منو قبول کنید به قیمت اینکه من تنازل کنم.
یعنی ولی دینش پررنگ‌تر باشد و پررنگ‌تر هست.
بله. من دین خودم رو دارم.
تأکید بکنم.
حضرت میخوام بگم من تنازل نمیکنم دین شما رو قبول بکنم. قناعت فرمودین. نه اینکه دین شما محترم است. دعوتی که کردید دعوت قابل قبولی نیست. خب حالا اگر ما صف بندی رو تو این میدان دیدیم که حضرت دارن صف بندی میکنن و دیگه در جلسه گذشته توضیح دادم دیگه که این کسی که به میدان آمده پرچمدار توحیده. و ببینید اگه حضرت کمترین تنازلی تو این میدان میکردن حق و باطل برای همیشه به هم آمیخته میشد. یعنی دیگه هیچ موحدی نمیتونست موحد باشد تو عالم. چون پرچم داره دیگه. اینه که خدای متعال الله اعلم و حیث و یجعل رسالته، رسالتش رو کجا قرار بده؟ اونجا یه شخصی رو قرار میده که خورشیدم کفه دستش بذارم، ماه کمی کفه دست، ذره رغبت پیدا نمیکنه که حالا کوتاه بیاد. نه تهدیدها، نه تطمیعها. افقش افق بالاتر. یه همچین آدمی رو پرچم دار قرار میده. یه تعبیری در باب امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه است، در زیارت قدری هم آمده که یه موقعی برادر ایشون که انهو به ایشون گوشزد میکنن نامه ای که اینطوری که شما را میرید نیست که پشت سرتون نمیمونه دیگه، همه متفرق میشن. اونجا از تعبیر نورانی دارن که لا تزیدانی کسرت و ناس حولی عزتن ولا تفرقهم عنی وحشه، همه مردم دور من جمع شن چیزی بر عزت و اقتدار و نفوذ ناپذیری من اضافه نمیشه، من با اونها نیست که به عزت میرسم، تفرقشون هم ذره وحشت در من ایجاد نمیکنه تو این راه. ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرعا، همه مردم منو رها کنن بلکه واگذار به دشمن بکنن، من ذره حالت تضرع دارم پیدا نمیشه. چرا؟ یه تعبیر در زیارت امام هادی علیه السلام، زیارت قدیری است، همین بیان حضرت توضیح میده. چون اعتصمت بالله فعززت، شما وقتی با اتکیه به خدا به عزت رسیدی، عزت الهی در شما هست، چون میتونید عزت مال خداست دیگه، ان العزه لله جميعا.
بله.
یه جایی هم میفهمد ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین. این دوتا عزت دیگه در عرض عزت خدا نیست، یعنی عزت خدا در اونها محقق میشه، اونا تحت سایه عزت خدا قرار میگیرن، میشن عزیز، نفوذ ناپذیر میشن. عنایت کردید اگه کسی تو اون مقام نبود خیلی زود تهدید و تطمیع درش اثر میگذاره. خدای متعال این شخصیت رو تحت سایه عزت خودش قرار داده. بعدم این صف‌بندی مطلقی که حضرت میکنن هیچ تنازلی نمیکنن. واقعا ببینید اگه کمترین انحراف، یک ترک اولا اونجا میشد، همه حق و باطل دیگه با هم قاطی میشدن. این حضرت است که مرز حق و باطل رو تا آخر
در طول تاریخ
نگه داشته. یعنی اقامه بره. حق با ایشونه. این که در تعابیر هست الحق مع علی یدور مع ویس و مادار، حق بر محور حضرت میچرخد. این در باب نبی اکرم دیگه، چون یک جهانن، یک حقیقت.
بله.
حضرت مدار حق، حق رو نگه داشتن و بقیه اگه در مدار حق حرکت میکنن به خاطر استقامت و استوار بودن حق، حضرت در مدار حق. خب حالا این در این میدان اگر وارد شدیم و همچین صفی رو پذیرفتیم که هست، یه مسئله جدی که مطرح میشه اینه که این صف بندی دامنش کجاست؟ عرض کردیم همه عرصه‌های حیات رو میگیره. اگه معبود انسان و دین انسان جدا شد دیگه حوزه‌ای نمیمونه که حوزه معبود به حوزه دین انسان نباشه. این نگاه که ما بیاییم برای دین
یه حوزه حد اقلی درست کنیم برای پرستش خدای متعال، بگیم خب اینجا با هم اختلاف داریم، از اینجا که دایره که آمدیم بیرون دیگه اختلاف نیست، مصالحه هست، این بی‌معناست. اگر معبود دوتا شد همه مسیر زندگی دوتا میشه، اگر دین دوتا شد همه آیین حیات انسان تغییر پیدا میکنه، یکی میشود حیات دنیایی، یکی میشه حیات طیبه و امثال اینا، یکی میشه دنبال کامجویی از دنیا، یکی میرود دنبال تقرب و قرب و لذت و قرب
همه
و
چیز به هم میخوره،
همه چی به هم میخوره. عرض کردم زندگی همین دنیایی است، اما زندگی دنیایی دو تا سامان پیدا میکنه، دیگه هیچ نقطه اشتراکی پیدا نمیشه. وقتی اختلاف بر سر معبود و دین شد، این اختلاف حد اکثری است. حالا یه سوال پیش میاد اینجا که پس بنابراین منطقه فراغ چیه؟ آیا در حوزه ادیان ما یه منطقه فراغتی نداریم که اونجاها آزادن، مردم تصمیم گیری میکنن، حلال و حرام به تعبیر دیگه منطقه حلال هاست، منطقه ایست که به تعبیر بعضی دین در اونجاها سخنی نداره؟
این کجاست؟
این کجاست؟ اگه این صفبندی که حضرت میکنن یک صفبندی تمام هست، هیچ حوزه ای رو خالی نمیذاره، پس این منطقه کجاست؟ ببینید اولا در حوزه سرپرستی و ولایتی ما هیچ منطقه الفراغی نداریم.
چی؟
یعنی یه جایی نیست که نبی اکرم بگن من اونجا اعمال ولایت نمی کنم. کما اینکه کفار هم همینطورن. هر کجا حضرت بگن من اعمال ولایت نمی کنم، اونا اعمال ولایت می کنن. الان کفار مدعی مدیریت جامعه جهانی در مقیاس توسعه پایدارن، درسته؟
بله.
جامعه رو جامعه جهانی رو در نظریهشون به یه دهکده واحد تشبیه می کنن که یه ایدئولوژی، یه حاکم، یه حکومت هست. رسما رهبری جهان رو ادعا میکنه امریکا، درسته؟
بله.
تو این رهبری حوزه فراغ هم میگذاره؟ اصلا حوزه فراغ نمیگذاره. برای این 60-70 سال عمر انسان از قبل تولد تا پایانش که ازش تعبیر میکنن به مرگ و اتاق ایزوله برنامه دارن. اینکه چه جوری در چه شرایطی نقطه منعقد بشه و چه جوری به دنیا بیاد، وضع شغلی پدر مادرش چی میشه، مرخصیشون چی میشه، بعد چه جوری بره تو مدرسه،
همه تمام این حوزه ورود کردن. بله.
تا برود در خانه سالمندان و بعدم به اتاق ایزوله به قول خودشون. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نهی، حرف کفار همین بوده دیگه. و ما یهله کنا الا در. هر چی هست همین. برای این 60 سال اونا پر کردن برنامه رو. پس منطقه الفراغی تو محیط ولایت، هر کجا نبی اکرم بگه من اینجا دخالت نمی کنم، ابلیس میگه من دخالت میکنم، تو همینو میخواد. نه فهمیدین؟
بله.
هیچ حوزه‌ای نیست که اونا قانع باشن. پس درگیری سر سرپرستی، درگیری شامل اصلا منطقه الفراغی نداره.
پس کجا منطقه
الفراغ داره؟ ببینید وقتی وارد حوزه محیط ولایت نبی اکرم شدید یا منطقه الفراغ است، اینا که تو این حوزه میان یه حوزه ترخیص دارن، حوزه اباحه است، حوزه رهاییه. اونم ببینید هر چی شما درجاتتون رشد میکنه این حوزه دامنش محدودتر میشه، به یه جایی میرسید که دیگه آدم ترک مستحبات هم نباید بکنه، به خاطر یه ترک مستحب هبوط میکنه، به خاطر یه مکروه بیرونش میکنن. گاهی به یه جایی میرسه به خاطر یه ترک اولا هبوط میکنه. پس بنابراین منطقه الفراغ هم تابع درجه ایمان این ایمان ها درجاتی داره. وقتی به مرتبه کمال ایمان رسیدی اونجا دیگه منطقه الفراغی حتی در تولی هم نیست، شما باید مطلقا تحت سرپرستی قرار بگیرید، حتی یه نفس کشیدنتون. اینجاست که وقتی سلمان با حضرت امیر از یه راه میره یه رد پا بیشتر نمیمونه. این فقط رد پای سلمان نیست، قلبش هم با حضرت امیر یه رد پا داره تو عالم، فکرش هم یه رد پا داره، چشم و گوشش هم وقت وارد عوالم حضرت میشه تو اون عوالم سیر میکنه.
چه خوب.
و الا این اتفاق نخواهد افتاد. پس منطقه الفراغ به معنی که یه حوزه وسیعی است که اصلا دین دخالتی نداره، نظری نداره،
اینجوری نیست.
معنیش اینه که یه حوزه وسیعی است، خداپرستی اونجا لازم نیست. آزادید، میخواید خدا رو بپرستید، میخواید بت بپرستید.
ولی اگه وارد شدیم و تحت سرپرستی نبی مکرم
وارد محیط توحید که میشید تحت ولایت الله،
اونجا هم مراتب داره باز.
بله. یه بخشی رو گذاشتن این مدارای با ما تو مسیر توحیده. تا آرام آرام دستم به گرفت و پا به پا برده. به یه جایی که میرسه یه ترک اولا هم اونجا کنی هبوط میکنی. خدای متعال انبیایش گاهی یه ترک اولا حرام که نبوده، مکروه هم نبوده، ما نمیدونیم چی بوده. یه ترک اولا میکرده بزن نون ازه و مغازه وا میکننش تو شکم ماهی. حضرت یونس رو میگن اگه تسبیح نمیکردی تا قیامت تو شکم ماهی نگه، چون پیغمبری. درست فهمیدید؟
بله.
پس ببینید این منطقه الفراغ به این معنی که یه جایی خدا بگه از ولایت من پیغمبر میتونی خارج بشی، تو این محیط از دایره ولایت من بیرون نرو، اصلا نداریم.
نداریم.
میگه مطلقا از توحید نباید خارج بشی.
وارد بشیم اون وقت اونجا پله پله با مراتب ما میتونیم،
یعنی حتی شرک خفی و اخفا هم بی‌معنا. اونجا بگیم آقا شرک جایزه. حتی ببینید این آیه رو مکرر فمن کان یرجو لقاء ربه، اگه تو اون مقام میخواید موحد باشید که به لقاء رب برسید، فلیعمل اولا صالحا ولو یشرک به عبادت ربه
احدا.
فهمود این همون شرک خفیه، شرک مغفوره که تشخیصش از تشخیص مورچه بر سنگ سیاه دشوارتره. الشرك اخفى من دبیب النعم، تشخیصش از رده پای مورچه سر. اونم نباید داشته باشید، اون شرک مانع لقاء الله، ولو اینکه شما رو از جرگه اسلام بیرون نمیبره، شرک مغفوره، خدا میبخشه، بهشتم میرید، ممکنه درجات بهشتم طی کنید، اما اون مقام اخلاصی که باید بهش برسید تا لقاء الله داشته باشید، اون با یه شرک خفی هم نمیسازه. بنابراین خروج از ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون به اندازه یه ذره هم، به همون اندازه انسان رو از وادی توحید بیرون میبره، از وادی ایمن بیرون میبره، از مقام لقاء و قرب محروم میکنه.
بسیار خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات لطیف و نابی رو شنیدیم، خیلی ممنون از توجه شما. حالا ان شاء الله برمیگردیم، دعوت میکنم در ادامه برنامه همراه ما باشید. صفحه 105 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست، آیات 171 تا 175 سوره مبارکه نساء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من میخوام یه خواهشی بکنم، یه درخواستی بکنم از دوستان خوب بینندمون که دعا بکنیم برای شفا همه مرزا. خیلی ها گفتن مریض داریم، آشه تو برام بگید که مردم دعا بکنن، انشاءالله خداوند به همه مریض ها لباس عافیت بپوشانه. مخصوصا همونطور که میدونید در خبرها هم شنیدید، حضرت آیت الله مهدوی کنیم در بیمارستان بستری هستن. من خواهش میکنم از همه بیننده های خوبمون که برای شفای عاجل ایشون یک حمد شفا بخونند و انشالله خداوند به ایشون عافیت بده که انصافاً از شخصیت های ارزشمند هستن و از سرمایه های ما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. ان شاء الله خداوند هر چه زودتر حضرت آیت الله مهدوی کنی رو به همه ما برگردونن ان شاء الله. حاج امیر باقری، عرض کنم خدمتتون که در آستانه نیمه شعبان هستیم و این روزها فضای جامعه ما منور است و معطر است به اطر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف. تو پیامک ها خیلی از دوستان درخواست داشتن که از اعمال این روزها برای ما بگید و از فضیلت این روزها و شب. ما خدمت شما هستیم، ادامه وقتم در اختیار شما، ضمن اینکه ان شاء الله ادامه بحث تفسیر سوره کافرون رو هم هفته دیگه طلبیننده های خوبم باشه.
عرض کنم میدونید این سه ماه، ماه رجب و شعبان و رمضان، جزو ماهای خاصی است که درهای رحمت خدا بازه. و این که میگیم درهای رحمت خدا باز هست، یه تعبیر ظاهری نیست، بلکه در باطن عالم یه اتفاقی میفته که گاهی در بیانات معصومین این پرده از اون اتفاقات برداشته شده. اون چه مشهودشون بوده میفرمودن. مثلا در اون حدیث معروف ملک دایی ماه رجب که بزرگان نقلش کردن، دیده اید ماه رجب که میرسد، ملکی از آسمان هفتم ندا میدهد و همه رو صدا میزنه، دعوت میکنه. یعنی از تا اون آسمان درها باز میشه و راه برای سیر تا اون سماوات باز میشه. وقتی این ماه تمام شد، قاعدتا اون فضای باطنی ماه دیگه نیست. به حسب ظاهر ممکنه ما احساس نکنیم، ولی اگر کسی ورود به ماه کرد، اون وقت آرام آرام میتونه اون نسیم های رحمت و اون حقایق پشت صحنه رو هم احساس کنه، هم مشهود واقع بشه براش. بله. که واقعا این ماه، ماه دیگریست و به گونه دیگریست. یا شب جمعه حقیقتا باطنش با شبهای دیگه متفاوته. البته میدونید هیچ چیزی تو عالم از خودش نداره، همه اونها نازله اسماء الهی و به تعبیر دیگه نبی اکرم و اهل بیتشون هستن که تجلی میکنن. زمانها متفاوت میشن، مکانها متفاوت میشن. دیدید در کعبه که مهمترین مکان هست و مقاماتی که حول کعبه و اینا هستن، همشون از شؤون نبی اکرم هن دیگه. عرب نو مکه و منا، عرب نو زمزم و صفا، مکه و منا و مقامات همه از شؤون نبی اکرم برخوردارن. بنابراین زمانهای امتیاز فوق‌العاده ذاتی ندارن، ولی به اندازه‌ای که درشون حقایق تنزل پیدا میکنه متفاوت میشن. بنابراین ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان ماهای متفاوتی است. تا ماه شعبان که درهای جهنم بسته است، درهای بهشت بازه، ماه فوز بالجنه است، اتق من النار، اینا دیگه قرارداد نیست. واقعا درهای ولایت شیطان رو میبندن، درهای تصرفش رو، درهای نسیم رحمت توحید بازه و میوزه، درهای ولایت نبی اکرم و امیرالمومنین. این سه ماه، ماه رجب که میدونید ماه امیرالمومنین، این ماه هم ماه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، رمضان هم شهر الله. البته بعضی روایات هم رجب رو شهر الله میدونه. همه این ماها شهر الله هم عرض کردیم در عرض توحید ما هیچ چیزی نداریم. اگر شهر نبی اکرمه، در واقع شهر توحیده، و الا حضرت در عرض خدای متعال که چیزی ندارن. کما اینکه شهر امیرالمومنین شهر نبی اکرم است. حالا ولی برای این تقسیمی که شده شهر نبی اکرم، شهر امیرالمومنین، شهر نبی اکرم، شهر الله، یعنی که انه ما باید از وادی ولایت وارد بشیم به وادی نبی اکرم، چون انا مدینه تل علم و علیون بابا، انا دار الحکمت و علیون بابا. بنابراین رجبیون حقیقتا اون کسانی هستن که در ماه رجب یه نسیمی از ولایت امیرالمومنین بهشون وزیده، یه بابی به سوی امیرالمومنین بهشون یه گشایشی شده برشون. اگر شده الحمدلله از رجبیون، اگر نشده بعید از رجبیون باشن. همه اون اعمال خروجیش و مراقبت‌های ماه رجب باید یه نسیمی از وادی ولایت امیرالمومنین باشه، یه نسیم حیات طیبه، چون میدونید حیات از اون طرف میوزد دیگه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. ما یحییکم همون همه دعوت نبی اکرم حیات بخشه، ولی باطن همه دعوت نبی اکرم ولایت الله، ولایت خودشونه، ولایت امیرالمومنینه. لذا تفسیر شده ما یحییکم به ولایت امیرالمومنین. اگر کسی نسیم دعوت نبی اکرم بهش بوزه و اجابت کرده باشه تو ماه رجب، باید درهایی از ولایت بروش باز بشه و به حیات طیبه رسیده باشه، درکش از خودش و از عالم عوض شده باشه، توی منزلت دیگری جهان را بفهمد، خدای متعال رو بشناسه. این خروجی ماه رجبه. حالا اگر وارد ماه شعبان شدیم، ماه شعبان ماه شفاعت نبی اکرمه که با عبادت نبی اکرم درهای خاصی باز میشه و هازا شهر نبی که سید رسولک شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان. یه شعبه ای از حقیقت تو این ماه نازل میشه، شعبان دیگه، و خدای متعال این ماه رو به احترام نبی اکرم در پوشش مقام رضوان قرار داده. شما بالاتر از مقام رضوان در عالم مقامی ندارید دیگه، ولذاست که بکم یسلک و الر رضوان، سلوک تا مقام رضوان که بالاترین مقامی است که عبد میتونه بهش برسه، که در اونجا رضوان الهی رو، رضای خدایی رو، خدای متعال از خودش، محبت خدا رو به خودش میچشد، این مقام مقامی است که ما باید بالا بریم و بهش برسیم.
یعنی چی همینجا بالا بریم و بهش برسیم؟ تو ما بعد الان یا اینکه نه،
کلا سیر ما بعد تا مقام رضوان باشه. ما این سیر در مقام رضوان با نبی اکرم و اهل بیت بکم یسلک و الر رضوان، درست؟ یعنی آخرین مقام توحیدی هم اگه کسی سالک بشه، با به تعبیر دیگه با پای حضرت باید این وادی توحید رو طی کرد تا مقام رضوان. ولی نکته اینه، عرض کردیم یه موقعی گاهی خدای متعال بهشت رو میاره پایین. ماه رمضان خدای متعال قرآن رو فرود آورده، چون فرود آورده یه آیه قرآن ثواب ختم قرآن داره. وقتای دیگه باید یه ختم قرآن کنی تا درهای قرآن برود باز بشه. اینجا یه آیه که میخونی همون ابواب قرآن برود باز میشه. چرا؟ چون قرآن سایش رو انداخته، آمده انا انزلنا شهر رمضان الذی انزل فیه
قرآن.
حالا ما بعد تا مقام رضوان با نبی اکرم بریم. این شهر، شهر نبی اکرمه، این شهر در پوشش رضوانه، یعنی به احترام نبی اکرم، شعبه ای از وجود نبی اکرم، شعبه ای از مقامات نبی اکرم تو همین عالم دنیا در ماه شعبان تنزل پیدا میکنه
و اوجش هم شب نیمه شعبان.
اگر کسی وارد این ماه بشود، وارد مقام رضوان شده، چون حففته در پوشش رضوانه. بیای تو این ماه وارد وادی رضوان شدی. و خود حضرت شباشو بیدار بودن، روزاشو روزه میگرفتن. گمان من اینه، یه باری عرض کردم، خیلی عبادات حضرت برای مقام شفاعتشونه، برای اینکه ما رو برسونن به مقام رضوان، ما وارد شهر حضرت بشیم. اینکه امیرالمومنین فرمود که منادی حضرت تو مدینه صدا زد، ماه ماه منه، منو کمک کنید با روزه این ماه. عرض کردیم روزه این ماه که در مقامات نبی اکرم بهشون کمک نمیکنه، میخواد دست ما رو بگیره. اگه ما دهانمون رو بستیم، امساک کردیم، آماده میشیم دستمون رو به دست حضرت بدیم، حضرت ما رو ببره تو ماه خودش. ماه حضرت چیه؟ ماه شعبان که رضوان الهی، یعنی مقام رضوان که از مقامات نبی اکرمه، یه شعبهش تو ماه شعبان تنزل پیدا میکنه. اگه کسی وارد ماه نبی اکرم شد، وارد مقام رضوان نبی اکرم میشه. شهر نبی یک، یعنی حففته بالرحمت و رضوان، مقام رحمت نبی اکرم، مقام رضوانی که از مقامات نبی اکرمه، تو این ماه میاد پایین. لذا کسی وارد ماه بشه به رضوان میرسه. قلب این ماه شب نیمه شعبانه که فرمود خدای متعال نیمه شعبان رو به ما داد، کما اینکه شب قدر رو به نبی اکرم. البته شب قدر نبی اکرم مال اهل بیتشه، شب نیمه شعبان اهل بیت هم مال نبی اکرمه، چیزی در عرض نبی اکرم نیست. ولی شفاعتشون، کما اینکه نبی اکرم شفاعت کرده، شب قدر آورده که خیر من الف شهر، یه شفاعتی هم به احترام اهل بیتش شده، گویا یه بار دیگه این تکرار شده، اون شب نیمه شعبانه. لذا دستور احیاء داره، روایت عجیبی هم داره. فرمود احیاءش، اگر کسی این شب رو احیا بکند، روزی که قلب ها میمیرد، قلب اون نمیمیرد. میدونید حیات قلب از وادی توحید دیگه.
بله،
حیات قلب ناشی از رحمت خداست. فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی القلب. سرزمین وجود ما هم با آثار رحمت خدا زنده میشه. این شب نیمه شعبان شبی است که رحمت الهی، باران رحمت الهی، ولایت نبی اکرم و امیرالمؤمنین که سرچشمه حیات، میباره. اگر کسی این شب رو احیا گرفت، وارد محیط ولایت اونا میشه، به یه حیات طیبه میرسه، نسیمی از حیات نبی اکرم و امیرالمؤمنین و وجود مقدس حضرت بقیت الله در این شب میوزه، که اگر کسی این شب رو دریافت، احیا کرد، به اون نسیم حیات طیبه میرسه. وقتی که به اون حیات رسید، دیگه اون حیاتی است که هیچ وقت موت نداره. روزی که همه قلب ها میمیرن، او
زنده،
دیگه نمیمیره. اگر ماء الحیوان است که میگن حضرت خضر خورده، دیگه نمیمیره، دنبالش میگردن، اون ماء الحیوان همین ولایت وجود مقدس امام زمانه. در شب نیمه شعبان نسیمی از ناحیه حضرت میوزه، تلاش کنیم خودمون رو به اون نسیم نیمه احیا، یعنی اگه کسی نیمه شعبان توانست خودشو به اون نسیم برساند، خودشو زنده کرده.
این بیداری مقدمه اون احیاء زنده شدنه
بله.
به حیات طیبه میرسه، نسیم حیات طیبه میوزه دیگه، روزی که همه میمیرن اون زنده.
بسیار ممنون، متشکرم.
میشه من الحی الذی لا یموت الا الحی الذی
لا یموت. بسیار ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجهتون. انشاءالله توفیق درک شب نیمه شعبان رو هممون پیدا بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. انشاءالله فردا با حضور آجای عالی خدمتون خواهیم رسید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم از شما آجای میرباقری، سپاسگزارم.
عزیزان من، قرآن نور است، حقیقتاً دل را و روح را روشن می کند. اگر با قرآن انس پیدا کنید می بینید که دل و جان شما نورانی می شود. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود. آیا این بهتر نیست؟ یخرجهم من الظلمات الى القرآن، که خدای متعال می فرماید که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، به برکت قرآن است که انسان از ظلمات اوهام، اشتباهات، خطاها،